أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم موضوع بحث ما خوانندگی و آوازخوانی زنان است با قطع نظر از امور دیگری که اون امور چه بسا در حلیت و جواز یا حرمت و عدم جواز اثرگذاره. یعنی ما این موضوع را فقط از زاویه احتمال تأثیر جنسیت مورد بررسی قرار میدیم. لذا اگر مثلا آوازخوانی زنان همراه با غنا بود و کسی غنا را مطلقا مشکل و حرام میدانست، طبیعتاً اینجا حکم به حرمت میکنه دیگه، فرقی بین مرد و زن نیست. یا مثلا این مقارن و ملازمه با بعضی از محرمات بود، اون خب باز به عنوان دیگری مسئله حرمت در موردش مطرح میشه. ما میخوایم ببینیم، بحث ما اینه، ما میخوایم ببینیم که آیا آوازخوانی زنان از حیث این که آواز یک زن است جایزه یا نه، آیا مطلقا حرامه یا در بعضی فروض میتوان حکم به جواز کرد. اون مقارنات رو هم ببینید، باز هی دارم تأکید میکنم که باز در ادامه و در مقام بحث و بررسی اون موضوعات رو مطرح نکنید. خب اینجا برخی قائل به حرمت آوازخوانی زنان شدند به نحو مطلق، به طور کلی گفتن آوازخوانی زن حرام. برای این منظور به برخی از آیات و روایات استدلال کرده اند. حالا ما اجمالا این ادله و آیات و روایات را بررسی می کنیم ببینیم آیا دلالت بر حرمت داره یا نداره. اما من الآیات به 4-5 آیه تمسک شده. آیه اول: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن. خطاب به زنان می‌فرماید که نباید زینت و زیبایی و جمال خودشون را آشکار بکنند مگر برای این اصناف، همسران، شوهران، پدران، پدران شوهر و حالا اون گروه های هفتگانه ای که در ادامه آیه ذکر شده. پس نهی از ابداع زینت دلالت بر حرمت ابداع و آشکار کردن زینت میکنه. بعد این یک کبرای کلیست، حرمت و ابداع زینت. بعد میگن آواز زن زینت محسوب میشود، یعنی کسی که مثلا از زنان آواز بخونه، این در حقیقت یعنی ابداع کرده و آشکار کرده یکی از زینت‌های خودش رو. لذا نهی شامل این مورد هم میشه، پس حرامه. یعنی یه صغرا و کبرا در حقیقت مصداق قرار دادند آواز خواندن را برای ابداع و زینه. خب این آیه واقعش اینه که دلالت بر حرمت آوازخوانی زن نداره. اولا ما در دلالت این آیه قبلا بحث کردیم، گفتیم معنای ولا یبدین زینتهن این است که اون زینت های پنهان و مخفی را آشکار نکنند مگر برای اینها. توضیح دادیم مفصل که حالا مراجعه بکنید و معنای آیه رو حالا عرض میکنم. ثانیاً این در حقیقت اشاره به مواضعی دارد که زینت های پنهان بر اونها قرار میگیره، مثل موضع آویختن گردنبند یا موضع آویختن بازوبند یا موضع آویختن خلخال که مثلا به ساق پا میبستند. این آیه در حقیقت مربوط به عرض به حضور شما این محلها و مواضعه و داره نهی میکنه از این که این مواضعه از بدن را جز در مقابل اونها قرار ندن. این اساسا ربطی به مسئله صوت و صدا نداره. بله ببینید، همونجا گفتیم برخی معتقدند که المرأتو زینتون، اصلا در این که معنای زینت چیه، اینجا گفتیم بعضی ها میگن مجموع بدن مرأه، تمام بدن مرأه زینته، لذا از این حتی استثناء وجه و کفین را هم نپذیرفتن. دقت فرمودی؟ حالا اون نظر رو ما کاری نداریم. این که زینت اطلاق بر تمام البدن بشه خودش محل اشکال، این که اصلا زن زینته، یعنی خداوند این موجود را خلق کرده و این به اصطلاح من الصدر الى الذیل زینته. خب این که از حضور شما حرفی است که همونجا هم ما رد کردیم. اگر کسی این مطلب رو بگه، خب طبیعتا میگه زن و ما یتعلق به همه زینت، صدای زنم زینته، نباید آشکار بکند خودش را، بنابراین صدای، لذا طبق اون دیدگاه حتی صوت مرأه را هم نامحرم نباید بشنوه. ولی ما این دیدگاه رو رد کردیم. یعنی این که ببینید دقیقا دقت بکنید، ما دو احتمال در مورد این استدلال در واقع داریم ذکر میکنیم و به هر دو احتمال استدلال باطل. به دو تقریر، یک این که فرض را بر این میگیریم تمام المرأه یا تمام بدن المرأه زینت نباشه، بعضی از قسمت های بدن یا بعضی از شؤون مربوط به او زینت باشه و صدا از اون موارد باشه. این یک تقریر از استدلال. احتمال و تقریر دیگر این است که اصلا تمام بدن مرأه و ما یتعلق بها همش زینت باشه. استدلال میتونه بر هر دو پایه استوار باشه، هر دو محل اشکاله. نه صدای زن زینت محسوب میشه و نه این که تمام البدن زینت محسوب بشه، هر دو غلطه. چون در فرق تقریر اول و دوم هم اینه، در تقریر اول میپذیره که نه المرأتو یا بدن المرأه و جسم المرأه علا قسمه، یه قسمش زینته یه قسمش زینت نیست، ولی آواز و صدا از اون قسمی محسوب می شود که زینت است. در تقریر دوم اصلا میگه زن من از صدر الی زید زینته، همه چیش، حتی حرف زدنش و حتی، خب این هر دو باطل. نه صحبت کردن و آواز برای زن زینت محسوب میشه که زینتش رو آشکار بکنه شاملش بشه، و نه تمام البدن که صدا هم جزئی از اون باشه زینت محسوب میشه. پس اشکال ما هم کبروی است هم صغروی، یعنی هم در دلالت آیه بر این کبرا اشکال داریم، اصلا میگیم آیه همچین معنایی رو نمیرسونه، و هم صغروی است به این معنا که صدای زن به عنوان یا آواز زن به عنوان زینت او، زینت خاص او محسوب نمیشه. بله ممکنه یه زنی یه هنری داشته باشه، این هنر بودنش بحثی درش نیست. یه زنی عالم باشه، بله این مایه افتخاره، درس بخونه عالم و دانشمند بشه، یا حرفه‌ای بلد باشه، اینم خیلی به اصطلاح روشن قابل قبوله. اما بهره‌مندی از یک حرفه، یک توانایی، یک کارآمدی، این به عنوان زینت جنس زن محسوب نمیشه. آیه میگه لا یبدین زینتهن، نه معلومه داره اشاره میکنه به زینت خاص جنس زنان، نه توانایی های مثلا خاصی که زنان به مرور پیدا میکنن. بله یه زنی ممکنه صداش خوب باشه، خیلی ها اصلا صداشون هم خوب نیست، این دیگه نمیتونیم بگیم حالا چون این به طور خاص این توانایی رو داره پس عرض به حضور شما این زینتهن محسوب میشه. نه، زینتهن یعنی اون چه که به عنوان زینت جنس زنان محسوب میشه. زینت جنس زنان یعنی اون چه که نوع زنان دارند به عنوان یه امر خلقتی، یه امری که خداوند بهشون داده. بنابراین از نظر صغروی هم ما نمیتونیم صدا و آواز را به عنوان زینت زن محسوب بکنیم. پس استدلال به این آیه ناتمامه، هم کبرویان هم صغرویان مخدوشه به هر دو تقریرش. حالا بفرمایید شما.
اگر بگیم بدن زن زینت شامل صلح میشه،
از دید اونا، اونی که داره استدلال میکنه،
اگر کسی بگه زینت بدن زنه، خب بدن چرا که صورت داره؟ بدن که شامل صورت
نه بدن. ببینید مثال اینم یه چیز دیگه است، مثل اینه که میگن المرأة عوره، یعنی چی؟
نمیگن بدنش،
نه ببینید المرأة نه بدن، ببینید یعنی تمام البدن، یعنی همه چیش، منظور از آقا منظور خصوص بدن نیست، یعنی همه چیش، المرأة کلها زینت،
همه چیش که قابل ابداع نیست
آقا، چرا دیگه میگه صدا، اون آقا مستدل داره میگه. ببینید گوش نمیدید شما، ببینید اونی که میگه المرأت و عورتون کلها یعنی چی؟ یعنی این زن من از صدر الی ذل که میگه، یعنی از سر تا پا، یعنی همه چیش، همه چیش. خب شامل صداش هم میشه دیگه. اونی هم که میگه المرأت و زینت
بدن کردن، میگم بدن غیر از صوت، یعنی بدن شامل اینکه میفهمید یه تفسیر سوم میگه.
نه بدن اونام که ببینید، اونام که میگن بدن، بدن المرأت زینتون، یعنی میخوان بگن همه مرأه زینته، نه فقط جسمش، اصلا زن همه چیش، همه چیش بالاخره عمدش بدنشه، صداشه، ممکنه یه چیزهای دیگه هم باشه از شعور متعلق به زن باشه که به بدن هم مثلا مربوط نباشه، رائحهش مثلا، توجه دارید؟ یعنی یه چیزهایی رو بالاخره میخوان بگن اصلا زن و ما یتعلق و بها این چیه؟ این عورت یا زینته. دقت فرمودی؟
کسی این احتمال رو، این کسایی گفتن بدن زن زینته، اینم گفتن که شامل صورت میشه؟
نه نه، من دارم تقریر میکنم. نه اصلا این دیگه نهایت کمکیه که ما داریم به مستدل میکنیم. اصلا در این موضوع ببینید خیلی بحثی
مقصودشون این نبود، اگر ازشون پرسیده بشه که بدن زن شامل صورتش میشه نمیپذیرن خودشون.
نه این که نفی هم، وقت اونی که میگه همه بدن مثلا فرض فرمایید که دماغ زنه، نمیدونم میگه اینم زینت. خب صدا رو که معلومه بالاخره ممکنه اونم زینت. ببینید این دیگه غایت ما یمکن ان یقال فی تقریب الاستدلال به هذه الآیه، اینه دیگه، بالاتر از این که دیگه نیست. درسته؟ من اینو کسی اصلا نگفته اینجا، این تقریب به این بیان یا این وجوهی که حالا ما ذکر کردیم، دو سه احتمالی که گفتیم، به این شکل کسی نگفته. من دیگه دارم نهایت چیزی که ممکنه برای استدلال به این آیه بتوانیم بگیم دارم عرض میکنم. پس ببینید آیه اول عرض به حضور شما، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، در حقیقت استدلال به اون به دو تقریر بیان شد. هر یک از این دو تقریر که باشه که انه از آیه کبرایی به دست میاد و البته یه صغرایی هم زمیمش میشه و نتیجه میگیرن حرمت آوازخوانی زن را. ما عرض کردیم این استدلال هم کبرویان هم صغرویان محل اشکال است، علا کلت تقریبین، هر دوش محل اشکال. آیه دوم، آیه اون اولی که خب آدرسش معلومه دیگه، همون سوره چند بود، آیه چند سوره نور، ولا یبدین زینتهن، این همه اینجا گفتیم دیگه، این همه اینقدر این آیه رو اینجا تو این بحث خوندیم و اینها دیگه. آیه دوم بله؟ بله سی و یک سوره نور، من تردید داشتم بین سی و یک و سی و دو، آیه سی و یک سوره نور. آیه دوم، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هدوا اولئک لهم عذاب مهین. آیه شش سوره لقمان می فرماید بعضی از مردم خریدار سخنان لهو و بیهوده هستند تا از روی نادانی مردم را از راه صحیح گمراه کنند و قرآن را به سخره و استهزاء می گیرند. اینان کسانی هستند که برای اونها عذاب خار کننده وجود دارد.
قرآن رو به استفاده بگیرن؟
بله.
یتخذوها به سبیل میخورد؟
نه، یتخذوها خب این بر طبق این آیه، این بالاخره داره وعده عذاب به کسانی میدهد که خریدار لهو و لحدیثند. عمده اینجا تأکید روی لهو و لحدیث شده. در روایات متعددی لهو و لحدیث، حالا اون ببینید قرآن که میگیم اون یتخذوها هزوا یعنی آیات الهی که حالا شامل اونه، یتخذوها یعنی یتخذو آیات الهی. در روایات متعددی لهو الحدیث به عنوان یعنی بر غنا و موسیقی تطبیق شده. در کافی جلد 6 صفحه 431 باب غنا این روایات، حالا دیگه ما روایات نمیخوایم بخونیم، ذکر شده و منطبق شده بر اون. بنابراین این که لهو الحدیث حرامه بر اساس این آیه، این روشن، منتها باز تطبیق شده به کمک اون روایات لهو الحدیث بر آوازخوانی زنان، یعنی اینم لهو الحدیث. خب ببینید واقعش اینه، این استدلال هم پذیرفتنی نیست. لهو الحدیث حالا بر اساس برخی از روایات منطبق شده بر غنا، این خودش جای بحث داره که منظور مطلق غناه یا غنا به معنای اشتمال اون صدای دارای ترجیع بر مزامین لهو و باطل و مفسد انگیز. این اولا به اصل سخن باطل و بیهوده اشاره میکنه. اصلا مسئله آواز که یه مصداقی از اون ممکنه باشه، اساس و مدار خود لهو الحدیثه. و لهو الحدیث هم حالا بگم، من دیگه روایات را عرض به حضور شما بخوام بخونیم زیاد، و در روایات گاهی از لهو الحدیث به غنا تعبیر شده، ولی بالاخره نمیتونیم بگیم منحصر در غناست. لهو الحدیث همطور که از عنوانش هم پیداست یعنی چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل بکنه، اون هم به نحوی که مفسده و به اصطلاح اینها برش مترتب بشه، یعنی انسان را از یاد خدا به دام شیطان، به دام مفاسد، به دام شهوات، همطور که دیروز توضیح دادم، یعنی اون چیزهایی که تحریک کننده هیجانات و احساسات شیطانی انسان باشن که سم برای انسان، شهوات رو تحریک بکنه. اون عرض به حضور شما چیزهایی که والا اگر مطلق آگاه اینجا معنا میکنن این رو به گونه ای که حالا نمیخوام اونو نفی بکنم، ولی این که بیایم بگیم هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. ما روزمره هم خیلی از چیزا هست که این غفلت ها رو ممکنه برای ما پیش بیاره، ولی اونها رو با آیا بهش اطلاق لهو الحدیث میکنن؟ ظاهر لهو الحدیث یعنی اون عباطیلی که به طور کلی انسان رو از خود بی خود میکنه، هیجاناتی رو در او ایجاد میکنه که کاملا شیطانی است و او را دچار خفت عقل میکنه. اونچه که حالا گاهی در تفسیر غنا گفتن، ببینید غنا را هم که معنا کردن یه توصیفاتی براش گفتن که عرض به حضور شما با لهو الحدیث با هم هماهنگ و قابل انطباقه. بر این اساس اولا معنای آیه همینیست که عرض کردیم، یعنی این حرمت لهو الحدیث رو میرسونه و لهو الحدیث در حقیقت مربوط به مضمون و محتوای کلام و سخنه. و اگر هم آواز را شامل شود، فرق نمی کنه چه آواز زن چه آواز مرد، به اعتبار این مضمون و محتوا مشمول این نهی قرار می گیره، و الا صرف صوت و آواز چه مرد چه زن از این به دست نمیاد که این محل اشکاله و حرامه. به علاوه این اصلا به خصوص زن کاری نداره، این هم در باب صدای مرد و آواز مرد قابل جریان، هم در مورد آواز زن. یعنی اون چه این آیه دلالت می کند از موضوع بحث ما خارجه، که ما گفتیم موضوع رو ما فعلا، نه اینکه اونا حالا بحث نداره، ما نتیجه میتونیم از اون بگیریم بعدا. موضوع بحث ما این است که آیا آوازخوانی زن به ما انهو آواز زن آیا اشکال داره یا نداره؟ این آیه دلالت بر اون نمیکنه. نهایت چیزی که این آیه بر اون دلالت میکنه اینه که هر کلامی، هر صدایی، هر آوازی صرف نظر از مسئله غنا و ترجیع غنا، ترجیع صدا، تحریر صدا، اگر مضمون باطل و مفسد انگیز و شهوانی داشته باشه این محل اشکال. اما اینکه فرض بفرمایید آوازی باشد، زنی آوازی بخواند که مشتمل بر این مضامین نباشه، آیا حرمتش از این آیه به دست میاد؟
روایت که تفسیر کرده به قنا، قنا هم که صوت دیگه، غیر از اینکه حالا بیان بگیم مثلا مضمون هم هست، ولی خب برفرض هم باشه بگیم خب قنای زن رو میگه نه هر آواز زن،
ولی به هر حال صوت، کیفیت صوت رو که میگه نه. ببینید اونو من عرض کردم، موضوع بله ما ببینید موضوع بحث ما آواز زن به ما انلی، این که این آواز به خاطر این که زنه حرام باشه فی نفسه از این آیه به دست نمیاد. حالا اگر گفتم شما بخواید بگید آواز زن به اعتبار اشتمال بر غنا حرام باشه، اون دیگه فرق نمیکنه بین زن و مرد، بس فرق نمیکنه.
فقط اختصاص به مضمون هم ندیم چون روایات زیاد، اگه بگیم مثلا روایت ناظر نیست،
حالا اونم باز اینو درسته، من اینو اشاره کردم. ببینید من گفتم چی؟ گفتم لهو الحدیث یه معنای ظاهری داره که اشاره به مضمون و محتوای کلام میکنه، در برخی روایات تطبیق شده بر غنا، یا مثلا موسیقی فرض بفرمایید. خب این که تطبیق شده، بعضی از خود همین استفاده کردن که غنا هم مطلق ترجیع و صوت نیست. غنا همانطوری که در بعضی از کتاب‌های لغت هم آمده، باز به محتوا و مضمون مربوط میشه. اصلا حرمت غنا دائر مداره، بعضی اینجوری میگن دیگه، حرمت غنا دائر مداره مضمونشه. و الا غنا بالقرآن مثلا میگن، بعضی ها میگن ها میگن حرام نیست. دقت فرمودید؟ حالا ما اصلا وارد بحث غنا نمیخوایم بشیم، چون اون خودش یه بحث مفصلی داره. میخوام عرض کنم الان فعلا باز هی دارم تأکید میکنم موضوع بحث دقیقا مد نظر باشه، این آیه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن با قطع نظر از اون اموری که هی هم تأکید کردم نداره. دقت فرمودید؟ حالا نهایت این آیه اگر دلالت بر حرمت غنا هم بکنه و ما اون روایاتی که صحیح هم هست بپذیریم و تفسیر غنا رو حالا به یکی از این چیزهایی که گفتیم تسلیمش بشیم، بالاخره باز حرمت به اعتبار چیه؟ غناست. نه اینکه چون زن داره میخونه حرامه. و اگر به اعتبار غنا باشه فرقی بین زن و مرد نیست. عمده اینه، این آیه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن به ما انهو آواز زن نداره. هی هم من رو این دارم تأکید میکنم برای که سوء برداشت نشه ها، ولی اگر کسی بگه خب بله این آیه دلالت میکنه بر حرمت غنا و مطلق غنا، مثلا میگیم فرض کنیم کسی اینجوری بگه، بگه آیه دلالت میکنه بر حرمت غنا و مطلق غنا، اما از این که مضمونش چه باشه این حرامه. خب طبیعتاً زنم اگه بخونه اینجوری باشه حرام، مردم بخونه حرام. اون دیگه از اون راه اگر بخواد استفاده حرمت بکنه، یعنی بالواسطه معالواسطه بخواد استفاده حرمت بکنه، اون یه بحث دیگه است. در موضوعی که ما داریم بحث میکنیم میگیم این دلالت بر حرمت نداره. نه
که یعنی ازلال باشه دیگه، قصد ازلال این کسی
قصد ازدار
نداشته باشه
مدود آیه نمیده. ها اونم تازه معیدیه، اتفاقا اون معیده برای این که
محتوام.
مسئله محتوا ملاکه لیوزل عن سبیل الله، یعنی که انه لهو الحدیث حتی میتونه دو قسم باشه. یه لهو الحدیث برای ازلال باشه، یکی برای این نباشه. یا اگر این هم نباشه بالاخره اون لهو الحدیثی که اضلال عن سبیل الله توشه حرامه. ببینید اینجا دو احتمال میتونیم بدیم. یه وقت میگیم لهو الحدیث علی قسمین، دقت فرمودی، به اعتبار قصد، یعنی قاصد از لهو الحدیث یه وقت میخواد اضلال عن سبیل الله بکنه، یه وقت قصدش اضلال عن سبیل الله نیست. به اعتبار دیگری میتونیم بگیم لهو الحدیث علی قسمین، اون یه اعتبار بود، این یه اعتبار دیگری است. به یه اعتبار دیگه بگیم لهو الحدیث علی قسمین، بگیم بعضی از لهو الحدیث ها ماهیتاً اضلال عن سبیل الله درشون نیست یا مضل نیستن، بعضی از لهو الحدیث ها مزلن، یعنی یه کاری به قصد اون لاهی و اون گوینده نداریم، میگیم خود اینها دو دسته هستن، یه دسته این عراجیفی هستن که حالا ازلال عن سبیل الله توش نیست، یه دسته اینا هستن که واقعا همون گفتم اصلا انسان را گرفتار یه شیطنت ها و مفاسدی میکنه که اصلا به کلی از خدا دور میشه.
کیفیت صوت هم میتونه مضر باشه.
حالا نه،
کیفیت صوتی که انسان را باید خودش خارج کنه مضر
ممکنه. بله ببینید، حالا اونو باید بعد میگه باز اون برمیگرده به غنا، اون دیگه یه بخشی، این بحث ما یه پیوند خیلی عمیقی با مسئله غنا داره، اینه که ما یه مقداری بالاخره از این جهت محدودیت داریم که وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. خب خود همین لیوزل عن سبیل الله اتفاقا تقویت میکنه احتمال این که این حرمت به اعتبار اون مضمون و محتواست، حتی اگر بر غنا هم تطبیق شده باشه، اون غنایی که مشتمل بر مزامین باطل و مفسده انگیز باشند را در نظر داره. این هم خودشیه معید، لذا این آیه هم دلالت نمی کنه. حالا یه آیه دیگری هم البته اینجا هست که باز اون هم مثل به اصطلاح بله نه حالا اون درازی به لهو الحدیث همین آیه است، اون یکی به اصطلاح مربوط به قول زوره که اون رو بعدا فردا عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.